بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و تبارک. سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم و خوشحالیم از اینکه خدمت عزیزان و سروران هستیم با دوره جدید بحث قواعد کلامی. خب ما در سالهای گذشته این درس بحث مباحثه قواعد کلامی رو در همین انجمن کلام داشتیم و تقریبا 3 ترم هم ادامه پیدا کرد، 1.5 سال و حالا اخیراً شاید 1-2 ماهی میشه که این کتاب حالا حاصل همون جلسات مباحثات به شکلی کتابی در اومد به عنوان قواعد کلامی توحید. الان میخواییم از قواعد کلامی عدل شروع بکنیم. در اون جلسات ما راجع به قواعد، اصلا چرا بهش میگیم قاعده، اصلا معنای قاعده چیه، اینا صحبت کردیم. اجمالا دیدگاه ها رو اونجا بحث کردیم، من فقط اون نتیجه نهایی اون بحث رو عرض میکنم. اونجا در واقع بحث کردیم، در اون جلسات و در این کتاب هم اومده که قاعده بعد از نقل اقوال و بررسی و مثلا نقد اون اقوالی که گفته شده در قواعد فقهی و کلامی به این نتیجه رسیدیم که قاعده چیزی است که یا حکم کلی است که در واقع بر اساس اون مسائل متعددی در کلام قابل حل، یعنی به عبارت دیگه این قاعده میتونه دلیل باشه برای به اصطلاح اثبات یک سلسله مسائل متعدد. بعضی شرط کردن در یک باب، گفتیم شرط نیست در یک باب، ممکنه در چند باب، ممکنه در چند باب باشه، ممکنه در یک باب باشه، مثلا ممکنه در توحید باشه، ممکنه در عدل باشه، یا ممکنه در چند باب باشه، این موضوعیت نداره، اما باید متعدد باشه، یعنی باید به اصطلاح یک گستره ای رو داشته باشه و بر اساس اون قاعده بشه مسائل مختلفی رو متعددی رو تعیین تکلیف کرد در کلام. این تعریف ما بود از قواعد، قاعده، و فواید این قاعده رو هم گفتیم. مهمترینش همین بود که در واقع میتونه دلیل قرار بگیره برای حل، برای اثبات یا رد به اصطلاح بعضی نظریات و حل برخی نظریات، و اندت تعارض چون حالا جنبه زیربنایی داره میتونه بین ادله مختلف در یک مسئله حکومت بکنه. در قواعد کلامی توحید، حالا اگر عزیزانی در اون مباحث هم تشریف داشتن، یه مقداری بحث با این قواعد به اصطلاح عدل متفاوت. در قواعد توحید ما اولا که هیچ کتابی به اصطلاح هیچ بحثی راجع به قواعد توحید نشده بود و اصلا تو مباحث توحیدی قاعده ای اصلا مطرح نبود. تو همین کتاب های کلامی هم ما قاعده مطرح نداشتیم به عنوان قاعده، لذا ما خودمون رفتیم در روایات، آیات استنباط کردیم، جستجو کردیم. حالا مهمترین قواعد 8 قاعده رو در واقع استخراج کردیم و بحث کردیم، گرچه معتقد بودیم که همه اون قواعد عقلی است، اما از روایات استنتاج شد و به اصطلاح بعد ادله عقلی هم برش اقامه شد. اما در مباحث عدل اینطوری نیست. در مباحث عدل اصلا چندین قاعده وجود داره، به عنوان قاعده هم وجود داره، تو کتاب کلامی هم گفتن قاعده، مثل قاعده حسن قبول، مثل قاعده لطف، اصلا اسم قاعده برش اطلاق شده. این یک تفاوت. در توحید اینجوری نبود، مثلا ما این قواعدی که گفتیم قاعده نفی قیاس نبود چنین چیزی، یا مثلا قاعده عرض به خدمت شما که نفی کمال مخلوق در خالق، چنین چیزی نداشتیم در کلام، یا مثلا قاعده خروج از حدین نداریم. تو کدوم کتاب کلامی قاعده خروج از حدین؟ قاعده کل معروفه به نفسهی مسنو. خب اینا رو نداشتیم تو مباحث توحیده. اما این قواعدی که در واقع در مورد عدل بحث میکنیم، تعدادی از این قواعد هست تو کتابای کلامی، مثل قاعده حسن و قبح، مثل قاعده لطف، قاعده اصلا. تعدادی هم نه نیست، یعنی مثل بحث توحید در واقع ما درست میکنیم، در واقع درست هم از خودمون درست نمیکنیم، یعنی در واقع از روایات، از آیات و از عقل درست میکنیم. این یه نکته. نکته دیگه اینه که اونجا ما همه قواعد رو خودمون به دست آورده بودیم، همش هم اثبات کردیم. اینجا ممکنه بعضی رو رد بکنیم، یعنی ممکنه بگیم یه قاعده ای در کلام هست، این اشکال داره، این قاعده نیست، یا اون معنایی که معانی مختلف، این معنا درست نیست، این معنا درسته. در اونجا در اون مباحث اینجوری نبود، خودمون گفته بودیم، خودمون هم معنا براش کردیم، مطرح کردیم و خودمون هم اون رو اثبات کردیم و منتها گفتیم که بر اساس این قواعد متکلمان بحث کردن، حالا اسمش رو نیاوردن اما از این استفاده کردن. اما اینجا نه، اینجا به هر حال مطرح این قواعد، بعضیاش حداقل همش هم نباشه، تعدادی از اینا مطرحه و بعضا تقریرهای مختلفی شده ازش، ممکنه بعضی تقریراشو بپذیریم، بعضی تقریراش رو نپذیریم، اصلا بعضیا رو کل تقریراش رو رد بکنیم، بگیم اصلا چنین قاعده ای رو ما قبول نداریم. لذا اینجا دیگه از قبل ما به اصطلاح ضمانتی ندادیم که هر قاعده ای که مطرح میکنیم بخوایم اون رو تایید بکنیم، به اصطلاح ممکنه رد بکنیم، ممکنه بعضی تقریراش رو قبول بکنیم، بعضی تقریراش رو نپذیریم. اینم باز یه نکته. نکته بعدی مقدماتی اینه که در مورد سیر بحثه. تقریبا سیر مباحث در اینجا شبیه اون مباحثه با یک تفاوت‌هایی. چون اینجا عرض کردم بعضی از این قواعد به خصوص مثل این قاعده حسن و قبح راجبش بحث شده، دیدگاه‌ها وجود داره. اینا یه مقداری سیر بحث با اونجا یه مقداری متفاوته. ما اینجا ابتدا یک مقدمه میگیم مثل همون قواعد توحید در مورد اهمیت قاعده و جایگاه قاعده. بعد میرسیم به اصلا طرح بحث که اصلا این بحث چجوری باید مطرح بشه، چجوری مطرح شده یا چجوری باید مطرح بشه. بعد از اون یک تاریخچه ای از بحث که اصلا این قاعده از کی قاعده شد، از کی مطرح شد و یک تاریخچه مختصری از بحث رو ارائه میدیم. بعد از اون میرسیم به اقوال و دیدگاه ها. اونجا نداشتیم مگر حالا در تفسیر روایات دیدگاه ها رو می آوردیم، ولی چون به عنوان قاعده مطرح نبود اقوال هم به اون شکل نبود. اما اینجا باید اقوال و دیدگاه ها رو بیاریم، اینم باز یه بحث. بعد از این خب اقوال رو باید نقد بکنیم، بررسی بکنیم و یک قولی رو بالاخره باید انتخاب بکنیم. و بعد نوبت میرسه به ادله عقلی و نقلی که اونجا هم داشتیم، ادله عقلی و ادله نقلی رو جدا جدا اونجا هم بحث میکردیم. و در نهایت مثل همون قواعد توحید آثار این قاعده که در واقع تو این بحث قاعده بودن روشن میشه، یعنی روشن میشه که این قاعده است، چون قاعده یعنی باید در مباحث متعدد کاربرد داشته باشه، اونجا مشخص میشه. منتها بنای بر استقرا نبود، الان هم بنای بر استقرا نیست. البته اگر این کار بشه خوبه که استقرا بکنیم همه مباحثی که، ولی بنای بر این نیست، به خصوص در این قاعده حسن و قبح که ما معتقدیم تمام مباحث، حالا عرض میکنم، عد به یه نحوی به این قاعده برمیگرده، باید یه دور همه عدل الهی بحث بکنیم و ما خب نمیتونیم، فرصت نیست. بنابراین مجبوری مهمترین ها رو بگیم و چند نمونه بگیم برای اینکه نشون بدیم که این قاعده است این بحث، و اینکه این قسمت جنبه کاربردیه در واقع بحثه، جنبه کاربردی بحثه، یعنی ما باید به هر حال مباحثی رو مطرح بکنیم که کاربرد داشته باشه دیگه. به هر حال حالا حداقل اون اهمیت بحث بیشتر میشه وقتی که کاربرد بیشتری داشته باشه یک بحث، آثار و فواید بیشتری داشته باشه. اینجا در واقع اون آخرین بحث، بحث جاییه که در واقع اون جنبه کاربردی بحث و قضیه هم اونجا روشن میشه، غیر از این که معلوم میشه که این قاعده یک قاعده است. خب این مقدماتی راجب قبل از ورود به قواعد کلامی. حالا آقای اشکوری که این کتاب رو که نمیخره بده به آقایون، ولی بالاخره حالا این کتاب هم هست اگر ایشون، مگر اینکه جشنواره ما تشریف بیارن 50% اونجا به اصطلاح کتاب ها رو میفروشن روز چهارشنبه، اونجا در واقع این کتاب، ولی حالا ببینید به اصطلاح به هر حال اون مباحث هم توحید هم جای خودش مفیده و به اصطلاح قابل توجه. خب عرض به خدمت شما که اولین قاعده ای که ما میخواییم در اینجا اون رو مورد بحث قرار بدیم، قاعده حسن و قبح عقلی است. خب این قاعده به نظرم میرسه که هیچ قاعده ای در کل مباحث کلامی به اندازه این قاعده قاعده نیست، یعنی به اندازه این قاعده موارد مورد استفاده در جاهای مختلف نداره و بسیاری از مباحث کلامی، شاید بتونیم بگیم اکثر قریب به اتفاق مباحث کلامی، یا مستقیم یا غیر مستقیم به گونه‌ای در واقع به این قاعده مربوط میشه. و اساساً یکی از تفاوت‌های علم کلام با علم فلسفه همین قاعده است. شما تو کتاب‌های فلسفی هیچ وقت نمی‌بینید به قاعده حسن و قبح عقلی استناد بشه، اما در کلام فراوان به این قاعده در واقع استناد میشه و از این قاعده استفاده میشه. در مباحث عدل که میشه گفت اکثر مباحث مبتنی بر این قاعده است، یا مستقیما اسم این قاعده میاد یا غیر مستقیم مباحث به این قاعده مربوط میشه، مثل اصل تفسیر عدل به این که خدا کار قبیح نمی کنه، العدل و تنزیه الباری ان فعل القبیح و الاخلال بالواجه. این تعریف عدل. عدل یعنی خداوند کار قبیح نمی کنه و کار حسنی که واجبه رو ترک نمی کنه. اصلا تعریف عدل بر اساس حسن و قبح، یعنی اگه حسن و قبحی نباشه اصلا این تعریف معنا نداره. تعریف عدل به این که خدا کار قبیح نمی کنه، کار حسن می کنه. اصلا تو تعریف حسن و قبح اومده، تو تعریف عدل اومده که خدا کار قبیح نمی کنه، کار حسن می کنه. این در اصل بحث عدل، در تعریف عدل. در مباحث متعدد عدلم مثل فی انا فاعلون، ما فاعلیم، فاعلیت انسان و انکار جبر، خب بر اساس این که در واقع خدا یک افعال حسنن، برخی از افعال حسنن، برخی از افعال قبیحه و خدا کار قبیح نمی کنه، اون وقت این بحث پیش میاد که خدا اگه ما رو مجبور کرده باشه و ما رو عقاب بکنه به خاطر کارهای بد، ما رو مجبور کرده به کارهای بد و ما رو عقاب میکنه به خاطر کارهای بد، این ظلمه، این قبیحه. بنابراین رد جبر بر اساس قاعده حسن و قبحه. یا تفسیر قضا قدر که مثلا اگه اینجوری تفسیر بکنیم جبر پیش میاد، اونجوری تفسیر بکنیم این اشکال داره، اینا بر اساس حسن و قبحه. یه جوری میخوایم تفسیر بکنیم به اصطلاح قضا و قدر رو که با حسن و قبح جور در بیاد، چون اگر قضا و قدر رو اونجوری که اشاعره و اهل حدیث دست شما دارن معنا میکنن معنا بکنیم، باز جبر و ظلم و قبیح پیش میاد، در حالی که قاعده حسن و قبح میگه که خدا کار قبیح نمیکنه. یا بحث پاسخ به شرور، حالا به تعبیر متکلمین عالم، علم، فل علم و وجه حسنه، اصلا عنوان بحث اینه، فل علم و وجه حسنه، تجرید نگاه بکنید، یعنی بحث ما در مورد علمه و اینکه این علم و این شرور چجوری حسنه و قبیح نیست، چون شبهه اینه که این قبیحه، این سیل و زلزله‌ای که خداوند فرستاده برای مثلا کرمانشاه یا کرمان یا شمال یا هر جای دیگه، این کار قبیحه، خدا کار قبیح کرده. میخواییم بگیم نه، فل علمه و وجه حسنه، میخواییم بگیم که نه این حسنه. خب این قبیح شبهه هست، ما میخوایم بگیم حسنه، یعنی کاملا زیربنای بحث بحث حسن قبح. ولی اگه حسن قبح قبول نداشته باشه میگه حسن قبح چیه که حالا بخوایم بگیم قبیح یا حسنه؟ یا حسن تکلیف که باز یکی از مباحث عدله که تکلیف حسنه، حسن حسن قبح نباشه یعنی چی تکلیف حسنه؟ یه حسن قبحی هست که میخواییم اثبات بکنیم که حالا تکلیف حسنه، پس بنابراین مثلا واجبه یا اشکال نداره. خب پس بنابراین حالا اینا نمونه هایی بود، عرض کردم مباحث عدل یا همش یا اکثر قریب به اتفاقش، یا مستقیم مثل این مباحثی که عرض کردم، یا با یک یا چند واسطه به قاعده حسن قبح برمیگرده. و اگه قاعده حسن قبح نباشه این مباحث کلن منتفیه، هم اشکال بعضا منتفیه هم جواب، و به اصطلاح اصل تعریف عدل و کل مباحث عدل. این یک طرف قضیه. اصول دیگه هم، اصول دین، اونا هم مبتنی بر حسن قبح هست بسیاری از مباحث. مثلا اصل اثبات نبوت هم عامه هم خاصه، و امامت و معاد، هر سه مبتنی بر حسن قبح. یعنی مثلا ما بر اساس حسن قبحی که میگیم که مثلا نبی یا رسول این فواید داره، این فواید خوب حسنه و خدا کار حسن میکنه، پس باید ارسال نبی بکنه، نبوت عامه. البعثت حسنتون لاشتمالهی علی المنافع، اثبات نبی و بعثت اصلا بر اساس اینه که چون حسنه اینو میخواییم اثبات بکنیم. بعدش هم که میگیم در واقع هر حسنی انجامش لطفه و لطفاً واجبه، همش زیربناش حسن قبح. حسن قبح نباشه اصلا این نمیشه در واقع این دلیل رو برای اصل نبوت و اصل امامت، امامت هم مثل نبوت آورد. در مورد حالا نبوت و امامت خاصه هم حتی بدون حسن قبح قابل اثبات نیست، نه نبوت قابل اثبات نه امامت. چرا؟ چون ما چجوری میخواییم نبوت رو اثبات بکنیم؟ حالا اینا رو ما باید تو آثار بگیم، ولی حالا مقدمتا یه اشاره گفتیم بکنیم که اهمیت این قاعده معلوم بشه. چجوری میخواییم اینا رو اثبات بکنیم؟ این شخص معجزه میاره. خب اگر که حسن و قبحی در کار نباشه و خدا کار قبیح بتونه بکنه، اشکال نداشته باشه اونجوری که اشاعره میگن، خب چه اشکال داره خدا معجزه رو به یه آدم دروغگو بده، به یه غیر نبی بده؟ بنابراین با معجزه نبوت پیغمبر اثبات، نبوت خاصه هم اثبات نمیشه، نبوت عامه هم اثبات نمیشه، نبوت خاصه هم اثبات نمیشه. امامت هم همینطور، اصلا شاید پیغمبر که گفته این امام جانشین منه دروغ گفته، نعوذ بالله، حسن قبحی که نیست. و خدا هم اشکال نداره که به یک نبی دروغگو نبوت بفرسته، حسن قبحی که نیست، خدا هر کاری بکنه اشکال نداره. یا معاد، معاد رو ما چجوری اثبات میکنیم؟ ادله معاد میگیم خب این که افرادی گناه کردن، افرادی ظلم کردن، افرادی اینا بدون مجازات نمیشه. حسن قبح میگه این قبیحه، قاعده حسن قبح میگه این قبیحه و خدا کار قبیح نمیکنه، پس باید یه معادی باشه. والا اگر حسن قبحی در کار نباشه خب اشکال نداره، حتی قولم داده معادی هست به قولش عمل نکنه، چه اشکال داره؟ خب پس اولا مباحث عدل، مسائل عدل مبتنی است بر این قاعده. ثانیا مسائل غیر عدل مثل نبوت و معاد و امام، حتی اصل وجود خدا، حالا ما خدا رو اثبات کردیم بدون حسن قبح، قبول، با هر برهانی براهین مختلف خدا رو، حالا اثبات شد خدا، چرا من باید ایمان بیارم؟ خدا اثبات شد، ثم ماذا؟ چرا؟ اگه حسن و قبحی در کار نیست، خدا هست، منم قبولش نمی کنم. اگه حکم نمی کنه که عقل که باید حق رو بپذیری، خدایی که اثبات شده بپذیری، خدا اثبات شده نمی پذیرم، چه اشکال داره اگه حسن و قبحی نیست؟ بنابراین حتی اصل ایمان به خدا هم بدون حسن و قبح قابل اثبات نیست. حالا این هم یه طرف قضیه. طرف سوم، یعنی از جهت سوم، قواعد دیگر عدلم که ما میخواییم بحث کنیم، اینا مبتنیه بر حسن و قبح. مثل چی؟ مثل قاعده لطف، مثل قاعده اصلا که این دوتا رو گفتن، یا قاعده هدفمندی که حالا ما میخواییم اضافه بکنیم. حالا اینا به عنوان قاعده نگفتم، به عنوان بحث گفتم، ولی به عنوان قاعده نگفتم. هدفمندی، چرا خدا کاراش باید هدف میگیم؟ متکلمی میگن اگه هدف نداشته باشه عبث پیش میاد. خب پیش میاد، چه اشکال داره؟ عبث پیش میاد، عبث قبیحه و خدا کار قبیح نمی کنه. به لعی حسن و قبح نباشه، خب خدا عبث میکنه، چه اشکال داره؟ پس عرض به خدمت شما، این قواعد دیگه هم که میخواییم بگیم، همه این قواعد مبتنیه بر حسن و قبح، قواعد عدل. خب حالا یه عبارت هم بخونیم که همش از خودمون نگفته باشیم. علامه هلی ببینید چه تعبیری به کار می‌بره راجع به عدل، ببخشید راجع به حسن و قبح. میگه اعلم ان هذا اصل، این حسن و قبح در مورد حسن و قبح میگه، اعلم ان هذا اصل عظیم، این حسن و قبح یک اصل بسیار بسیار مهم عظیمه، تبتنا علیه القواعد الاسلامیه. قواعد یعنی اصول عقاید، قواعد اسلامی یعنی اعتقادات اسلامی مبتنی است بر حسن و قبح. بل الاحکام دینی مطلقاً، بلکه حتی احکام دینی هم مبتنی بر حسن و قبح. شریعت هم مبتنی بر، حالا چجوری مبتنیه؟ چون که شریعت اگر حسن و قبحی نباشد اصلا شریعت اثبات نمیشه. ثانیاً حسن و قبح نباشه، این شریعت که پیغمبر به ما داده شاید شریعت خدا این نیست. حسن و قبحی که میگه قبیحه که پیغمبر یه چیزی از خودش بیاد به ما بگه، یا خدا به یه آدم اینجور دروغگوی نبوت بده که بیاد یه شریعت دیگری رو بده، ولا یه حسن و قبح اصلا درست نباشه، شریعت قابل اثبات نیست. پس بحث اصلا عقاید نیست، احکام هم مبتنی بر حسن و قبح. و بدونهی لا یتم شیء من الادیان، بدون حسن و قبح هیچی از ادیان تمام نیست، هیچ. یعنی این قاعدت القواعد، اینجوری مثلا همه چی بدون این، هیچی از ادیان تمام نیست، هیچ، نه خدا، نه پیغمبر، نه شریعت، نه معاد، هیچ. ولا یمکن ان یعلم صدق نبی من الانبیا علل اطلاق، که اینو من توضیح دادم، هیچ صدق هیچ پیغمبری از پیامبران مطلقا بدون حسن و قبح قابل اثبات نیست، چون صدقش با معجزه اثبات میشه دیگه. معجزه هم وقتی میتونه صدق نبی رو اثبات بکنه که حسن و قبحی باشه، ولی اگه حسن و قبحی نباشه معجزه میگیم نه اثبات نمیکنه، چون خدا ممکنه این معجزه رو به آدم دروغگو داده باشه، قبیح که نیست. خب پس با این عباره علامه، خب منتها متکلمان این قاعده رو، قاعده حسن و قبح رو تو عدل آوردن. چرا؟ گفتیم که تو عدلم کاربرد داره، تو غیر عدلم کاربرد داره. جهتش اینه که در عدل بیشترین کاربرد رو داره، در عدل بیشترین کاربرد رو در عدل داره. بفرم.
از حوزه محدود این تعریف حسن و قبح عقلی، هم اخلاقیات هم احکام رو همه مشمول میشه.
بله.
بعد بعضی از جاها هست که ما مراجعه میکنیم به عرف، مثلا نمیدونیم که کار بد هست یا مراجعه میکنیم به عرف.
درست.
اگه عرف بد میدونه ما بد میدونه.
درست.
تو این محدود ها
اون تعیین مصداقه،
قبلا
عقل اصلش. ببینید مثلا عقل میگه که کسی که به تو لطفی کرده، به تو کمکی کرده، احسانی به تو کرد، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این عقل میگه. یه کسی به تو کمکی کرده، تو هم احسانی کردی، تو هم احسان بکن. حالا من میخوام تشکر کنم ازش، حداقل احسان تشکر دیگه، حداقلش. حالا تشکر رو بعضی اینجوری میکنن، فرض کنید بعضی اینجوری میکنن، بعضی ها میگن تشکر میکنم، بعضی ها کادو میبرن میدن، تو اقوام مختلف این مصادیق مختلف داره. اینا دیگه عقل کاری به این نداره. عقل میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نعم، جزاء الاحسان احسانون. اما حالا تو فرهنگ‌های مختلف احسان متفاوته. ممکنه اصلا یه احسانی یه جایی یه جوری باشه، یه جایی دیگه اصلا این خوب نباشه، اصلا تشکر حساب نشه، بلکه بعدشون بیاد. اونا دیگه مصادیقشه. شما یه خود اشکال بکنیم و یه چای بخورم. آره خوبه.
اگر در علوم تجربی ما علوم مثلا عقلی که یا علوم شرعی شارع مخالفت کرد، اینجا ما
ببینید، ما معتقدیم که شرع کلن خلاف حسن و قبح عقلی هیچ حرفی نزده.
نه با علوم تجربی،
نه علوم تجربه هم که قابل اثبات نیست. علوم تجربه دیگه خود علمای تجربی میگن که حالا اگه تو قرن 18 و 19 یه خورده غرور اینا را گرفته بود، دیگه قرن 20 به خصوص نیمه دوم قرن 20 اثبات شده که علوم تجربه هیچ چیه نمیتونه اثبات کنه، هیچ قانونی نمیتونه اثبات. اصلا قانون در علوم تجربی ساینس وجود نداره. به قول پوپر حدس ها و ابطال هاست. امروز ابطال نشده، قانون نیست، نظریه مقبوله، فردا ابطال میشه میذاریمش کنه یکی دیگه میاد. به قول ماکس پلانک پیرو علم سرگشته است، چون هر روز علم عوض میشه در قوانین، چون فردا نقض میشه. فیزیک انیشتن که میاد نسبیت، فیزیک نیوتن میره کنار. تازه فیزیک انیشتن هم هزار تا اشکال داره، ولی میگن حالا فعلا بهتر از اینو نداریم. این علم که چیزی رو نمیتونه اثبات بکنه، مبتنی بر استقراء علم. استقراء تا امروز کسی نتونسته درستش کنه. 100 درجه میبریم بالای مثلا کوه، میبینیم که تو 90 درجه جوشید، تو شمال ما تو 110 درجه ده چایی داغه. الان میبینی اینجا راحت میخوریم. چون هرچی ارتفاع پایین باشه آب دیرتر میجوشه. ارتفاع رو درست میکنیم، رطوبت میبینیم تأثیر داره. فردا ممکنه یه عامل دیگه پیدا بشه. یعنی هر چی قید میزنیم فردا ممکنه یه قید جدید پیدا بشه. هیچ وقت نمیرسیم به این که بگیم آب در 100 درجه به شرط الف ب جی میجوشد قطعا، چون فردا ممکنه دالم پیدا بشه. هیچ وقت ما به قانون نمیرسیم. که امروز کسی ادعای قانون نمیکنه. اون پوزیتیویستای قرن 19 بود که میگفتم اثبات گرایی و اینا. الان دیگه کسی طرفدار این نظریه نیست. بفرمایید اشکالام بکنید من چای تموم
میشم.
بله. بله، چشم، عرض میکنم. ببینید فقه العقاید، فقه میفهمم اصلا چرا به این بحث میگید فقه العقاید. ما بحثای قبلی هم که کلا میکردیم همش فقه العقاید بود. منطقه اسمشه نمیگفتیم، چون آقایون الان از ما خواستن که این اسمو به کار ببریم تو حوزه تصویب شده، گفتن آقا فقه. البته آیه خدا حفظ کنه آیت الله نوری همدانی رو، من یادم چند سال پیش بود تو افتتاحیه حوزه، شاید 10 سال پیش بود، گفت ما 10 تا فقه داریم. شمردم 1 2 3 4 شمردم. فقه العقاید، فقه الاقتصاد، فقه الاداره، نمیدونم فقه التربیه، نمیدونم فقه الاجتماع، اینا رو یکی یکی شمرد. فقط این فقه، فقه عبادات و معاملات نیست. فقه الاقتصاد داریم، فقه تربیتی داریم، فقه اجتماعی داریم. بله؟ اصلا فقه اکبره. اصلا این که از قدیمی اصطلاح فقه اکبر بوده. ما اگر بیاییم از منابع چهارگانه دین، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، حالا اجماع رو که ما میگیم به سنت برمیگرده، کتاب و سنت و عقل، از این سه، از اینا یک مطلبی را استنباط بکنیم، این یعنی فقه. قرآن هم میگه لیتفقهوا فی الدین، نمیگه فی الاحکام، فی الدین. یعنی از دین، یعنی از منابع دینی یه مطلبی استنباط بکنیم و به دین نسبت بدیم، این میشه فقه. حالا این متعلقش گاهی اعتقاد که میگفتن فقه اکبر، گاهی اخلاق که میگفتن فقه اوسط، گاهی اعمالی که میگفتن فقه اصغر، این اصطلاحی بود در قدما اینا به کار می بردن. امروزه میگن به درستی میگن 10 تا فقه داریم، شاید یه کسی اینو بکنه 20 تا. هر بحثی که هر، حالا میخواد روانشناسی باشه، هر جامعه شناسی باشه، اخیرا یه عده ادعا کردن که طب هم اینجوریه. بعضیا میگن نه، در مورد طب مثلا ادله زیاد نیست، نمیشه فقه طب. بعضیا میگن هست، حالا اون اختلاف در که لذا درس خارج فقه میذارم، درس خارج طب میذارم، یعنی فقه طب. حالا اگه هست واقعا ادله به اندازه‌ای که بشه نظر داد، اونم میشه، اگه نیست که نه. عرض بخیر. بنابراین ما اگه از ادله هم تو مباحث اعتقادی عقل است و کتاب و سنت، روش کلام عقلی نقلیه. البته این تو فقهش هم همینه، تو همه جا همینه، تو تمام دین عقل و نقل هر دو حجتن، تو فقهش هم همینه. منتها تو فقه یعنی عملی، تو فقه عملی عقل کم کاربرد داره، تو کلام کاربردش بیشتره، اونجا بیشتر آیات و روایات. عقل هم هست، مگه چیز مستقلات عقلیه تو علم اصول مطرح نشده، ظلم بده فلان. منتها عقل اونجا خیلی کمه، کلیات جزئیات که میرسه دیگه که قرآن و روایاته، ولی تو کلام عقل بیشتره کاربردش، استفادهش بیشتره. ولی منابع همون منابع، عقل و نقل و استنباط. حالا ما یه سلسله قبل از اصلا شروع قواعد، باز همینجا انجمن کلام یه سلسله مباحثی مطرح کردیم تو مباحث روش شناسی، یعنی اصول عقاید. اونجا تفاوت‌های کتابش هم چاپ شد، کتاب شد روش شناسی علم کلام، عرض به خدمت شما. اونجا هم تفاوت‌ها رو گفتیم مثلا خبر واحد اونجا چه جوری میشه، اینجا چه جوری میشه، اونجا کل نگری داریم، اونجا نداریم. حالا یه چند تا تفاوت‌ها رو بحث کردیم. عقل اینجا به چه معناست، چه استفاده‌هایی داره، مثلا نقل چه استفاده‌هایی داره، به چه صورت هست. اونجا مثلا مباحث روشی خودمون رو در واقع تو اون مباحث مطرح کردیم که یه تفاوت‌هایی هست، یعنی در حوزه اعتقادات با حوزه اعمال تفاوت، مثلا اصول عملی اونجا کاربرد داره اینجا نداره. مثلا اجماع هیچ فرقی نداره، اجماع کلن به صورت مستقل در فقهشیه، در کلامشیه نیست، مگر اینکه کاشفه از قول معصومه، هیچ فرقی نداره. به قول شیخ انصاری، الاجماع هو الاصل لهم و هم الاصل لهم. اجماع مال سنی هست که مستقله، نه ما مستقل نیست، اجماع کاشفه از اجماع بالا، پایین تر شهرت هم کاشفه، از اجماع پایین تر شهرت هم کاشفه، عرض به خدمت شما. لذا شیخ انصاری که اجماع رو رد میکنه، در مقابل شهرت هم عقب نشینی میکنه. چرا؟ چون واقعا این کشف میکنه که یه چیزی بوده به ما نرسیده. وقتی علما همه یه همچه فتوایی داده، همه هم نه، شهرت بوده. مثلا روایت غسل و علما فتوا نمیدن، روایتش هم هست غیر از آقای خویی، حالا در قدما جدیدی رو خبر ندارم. میگن شهرت اعراض کرده، لابد روایتی بوده که اعراض کرده دیگه، ولو اجماع هم نیست. شهرت هم کاشفه، در واقع اجماع شهرت کاشفه. خب برگردیم به بحث خودمون. گفتیم در کلام چون بیشتر کاربرد داره، لذا عرض به خدمت شما یه عبارت هم از آیت الله سبحانی بیاریم. ایشون میگه که چرا به اصطلاح اینو تو کلام چیز کردم. میگه و من توقل فی الکتب الکلامیه للاسلامیین یقف على ان القاعده شکلت اساسا لمعرفت افعاله سبحانه. هر کسی که به کتب کلامی مسلمین نگاه بکنه، غور بکنه، متوجه میشه که قاعده حسن القول پایه شناخت بحث افعال الهی است. میگه متکلمین به جای عدل الهی افعال الهی هم میگن، چون بحث میکنن از افعال خدا از حیث حسن و قوب، لذا بهش افعال الهی هم میگن، عدل هم میگن. خب بنابراین چون اساس پایه عدل حسن و قوبه، لذا در واقع تو عدل، توی در واقع بحث عدل اینو آوردن، گرچه توی ابواب دیگه هم عرض به خدمت شما که این قاعده کاربرد داره. بنابراین ما که میخواییم قواعد عدل رو بحث بکنیم، مهمترین و اساسی ترین و ضروری ترین قاعده، قاعده حسن و قبح. بنابراین باید با این قاعده شروع بکنیم، چون این قاعده اثبات نشه، نوبت به بقیه قواعد هم نمیرسه. خب این یک بحث که اهمیت و جایگاه بحث. بحث دوم طرح بحثه. معمولا تو کتاب‌های کلامی بحث حسن قب به این صورت مطرح میشه که آیا حسن قب افعال عقلی است یا شرعی. بعد اینجوری گفته میشه که اشاعر حسن قب رو شرعی میدونن، امامیه و معتزله عقلی میدونن. مثلا علامه حلی اینجوری بیان توضیح میده عبارت خواجه رو: بدع به قسمت الفعل الال حسن و القبیح. میگه خواجه، خب میدونید دیگه، تو تجرید نگاه بکنید به اصطلاح همون اولش که عدله، همون اولش اصلا عدل، اصلا اسمی از عدل نمیاد. تعبیر چیه؟ میگه الافعال اما حسنون و اما قبیحون. تعبیرش اگه بخونید خوبه، دوستانی که کامپیوتر دارن. حالا ایشون اینا توضیح میده، میگه و بدع به قسمت الفعل الالحسن والقبیح. هم اول بحث عدل اینو گفت، با شروع کرد بحث عدل رو با تقسیم فعل به حسن و قبیح، و بیان ان الحسن والقب امران عقلیان، حسن و قب امر عقلی هن، و هازا حکم متفق علیه بین المعتزله. اینی که ما میگیم، یعنی خواجه گفت، یعنی امامیه میگیم، اینه همه معتزله قبول دارن. و اما الاشاعره، یعنی پس بنابراین امامیه و معتزله، ما یک طرفیم، حسن قب عقلی قبول داریم. و اما الاشاعره فانهم ذهبوا الى ان الحسن والقب انما يستفادان من الشر، اینا مستفاد از شرعن. فکل ما امر الشارع بهی فهو حسنون و کل ما نهى عنه فهو قبیح ولو لشر لم یکن حسن ولا قب. اونا میگن که حسن و قب یه امر شرعیه، اگه شر نبود حسن و قبی، نه حسن بود نه قب بود. ما چی گفتیم؟ یعنی معتزله و امامیه، ما گفتیم نه، اینا عقلی هم. در حالی که به نظر میرسه که این نوع طرح بحث دقیق نیست. ما همونطور که بعضی متکلمان و بعضی اصولیان، چون اصولیان هم اینا سه گروه هن که تو این بحث حسن قب خیلی قهرمانان بحثن، در جاهای دیگه هم این بحث حسن قب مطرحه، اما سه جا خیلی مورد بحثه: یکی متکلمان، از متکلمان مهمتر اصولیان، به خصوص اصولیان معاصر، از اونا مهمتر در فلاسفه اخلاق، چون مفاهیم اصلی اخلاق حسن قب دیگه، بنابراین اونا هم خیلی بحث میکنن راجع به حسن قب. این سه گروه، یعنی متکلمان، اصولیان، اخلاقیون، منتها نه علمای اخلاق، فلاسفه اخلاق، اونایی که مبانی اخلاق رو بحث میکنن، اینا همونطور که بعضی از اینا گفتن، بحث در سه مقام هست. سه تا ما بحث داریم در باب حسن قب: یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات، یکی هم مقام ملازمه. حالا این سه تا رو اجمالا توضیح میدیم، بعد بر اساس این سه مقام اقوال رو میاریم در جلسات بعد بحث میکنیم. در مقام ثبوت بحث در اینه که آیا افعال در ذات خودشون قطع نظر از امر و نهی شارع، آیا حسن و قب دارند یا نه؟ خود فعل، مثلا کاری به عقل نداریم، خود فعل در عالم نفس الامر، یعنی اون واقعیت اون فعل، آیا خوب و بد داره یا نه؟ گاهی از این بحث تعبیر میشه به حسن و قب ذاتی، یعنی آیا ذات افعال فی حد نفسه حسن و قب دارن یا ندارن. چند تا عبارت بیارم. آمدی از متکلمان اشعریه، حسن و قب رو هم کلن قبول نداره به هیچ معنایی. ایشون اینو میگه، میگه فقال بعض المعتزله، بعضی از معتزله اینجوری میگن العقلو، عقل یعنی چی؟ عقلو توضیح میدن که عقل تعریف، بس در تعریف عدله، عقله، العقلو ما یعرفو یا ما یعرفو بهی، عقل اون چیزیه که شناخته میشه با اون عقل، قبح القبیح و حسن الحسن، عقل چیزیه که با اون شناخته میشه، قبح قبیح و حسن حسن. بناءً علا فاسد اصوله، این اشعریه دیگه، داره معتزله رد میکنه، بنابر یه اصل نادرست اونها معتزله، که چی؟ که انل حسن والقب وصف ذاتی، بنابر یه اصلی که فاسد هم هست از نظر ما، درست نیست، که حسن و قب یه وصف ذاتیه، یعنی مال ذات فعله، که یمکن تعقله، پس حسن و قب در ذات فعله، این یه بحث، یمکن تعقله اون بحث بعدیه که حالا عرض میکنم، لا من جهت شارع، عقل میفهمه بدون قطع نظر از شارع. در یه جای دیگه، اینه در تعریف عقله، در یه جای دیگه که بحث حسن و قبه میگه که حالا عقیده خود اشاعره رو میگه، میگه و مذهب و اهل الحق من الاشاعره و غیره، مذهب اهل حق از اشاعره و غیر اشاعره اینه، ان الحسن والقب لیس وصفا ذاتیا للحسن والقبیح، حسن و قب وصف ذاتی برای حسن و قبیح نیست. این یک مطلب، حسن و قب وصف ذاتی نیست، یعنی ذات افعال حسن و قب نداره، یک. دوم، ولا، نه این درست نیست، ولا ان ذلک مما یدرک به ضرورت العقل، و نه اینکه این چیزیه که با ضرورت عقل درک میشه، اولا ذات فعل حسن و قب نداره، ثانیا وقتی نداشت عقلم اونو درک نمیکنه، چون چیزی نیست که درک بکنه، چون چیزی در فعل نیست که بخواد اونو درک بکنه. پس دوتا بحث شد، بل اطلاق و لفظ حسن و القبیح اندهم، بلکه اونا حسن و قبیحه که میگن، این حسن این قبیحه، به اعتبارات غیر حقیقیه، به یک اعتباراتیه که این اعتبارات هم واقعی نیست، ارزش نداره، بل اضافیتون یمکن تغییرها، بلکه نسبیه، من مثلا از این خوشم میاد شما خوشت نمیاد، نسبیه و ممکنه از تغییر بکنه، به فردم فرد تغییر بکنه، الان خوشم میاد فردا خوشم نمیاد، ولذا هیچ اعتباری نداره، یعنی این اعتبار اعتبار نداره، چون اعتبار حقیقی نیست، و ممکنه تغییرها و تبدلها به نظر الاشخاص، ممکن اینا تغییر بکنه، متفاوت باشه نظر اشخاص، این شخص خوشش میاد حسنه، قرمه سبزی برای این شخص خوبه، اون خوشش نمیاد بده، حسن و قب مثل این میمونه، مثل قرمه سبزی میمونه، که این خوشش میاد براش حسنه، اون خوشش نمیاد براش قبیحه، نه اینکه یه وصف واقعیه در ذات فعل که حالا این عقله میخواد اونو بفهمه. حالا بحث میکنیم دیگه دلایلشون، اونام دلایل دارن، مهمترینش اینه که میگن اگه این حسن و قب ذاتی بود چرا تغییر میکنه، پس چرا این دروغ گفتن که میگید بعده فلانجا خوب میشه، پس معلومه که اینا اعتباری نداره، حقیقی نیست، حقیقی که انقلاب در ذات پیش نمیاد. شاید هم اصل دلیلشون که حالا خیلی اینا نمیگن اینه که اگه عقل حسن و عقلی باشه، مثل این که ما نشستیم جای خدا. یه خاطره بگم، اون اوائل انقلاب معمولا الان هم شاید باشه، امام جمعه ها با فرماندارا با استاندار گاهی اختلافاتی داشتن، امام جمعه ما میگفت که یه مثل جلسه میخواستم بگن، امام جمعه گفت بیایی دفتر ما مثلا جلسه باشه، بعد اون فرماندار گفته بود که اینجا فرمانداریه، فرمان باید از فرمانداری صادر بشه نه از دفتر امام جمعه. حالا اینا میگن آقا خدا شارعه، خدا فرمان باید بده، عقل چه کار است که میخواد فرمان بده، با این عقل ناقص چی میفهمه که بخواد باید نباید، اونم در مورد ساحت کبریایی، این تعبیری که شهید مطهری آورده تو عدل الهی، که میگه فلاسفه حسن و قب عقلی قبول ندارم، میگه این چه کار، این حسن و قب چیه که در ساحت کبریایی در موردش قضاوت بکنیم با این عقل ناقص مثلا. اینم این به اینم اشاره کردن بعضیا، حالا دلایلشون رو بعدن عرض میکنیم. شهید اول، حالا از یه سنی نقل کردیم، اشعری از یه شیعه شهیدم، شهید اولم نقل بکنیم، از خودمونی هم نقل بکنیم. ایشون اینجوری میگه، میگه و تحقیق القول فی ذلک یتوقف علی المقدمتین. بحث اسنقو به دو تا بحث برمیگرده، نه به یک بحث. الاولا ان العقل يحكم بحسن اشیاء و قبح اشیاء کما مر، یکی اینکه عقل قدرت داره بفهمه، و دوم چیز نه دوم نه و العلم بذالک ضروریون، چون باز خود اینم اختلافیه که عقل که میفهمه به شکل بدیهی میفهمه یا به شکل نظری. این یه بحث. از ثانیه، بحث دوم، از ثانیه حل حسن الاشیاء و قبحها لذات او للوجه لاحق لذات. آیا حسن و مال ذات ذاتیه یا عرضیه، یه چیزیه که ملحق به ذات میشه، عارض به ذات میشه. حالا ایشون این دوتا رو گفته، یا اینکه هیچ کدوم نیست مثلا. خب ایشون هم اشاره داره به هر دو بحث، اول و ثانی. خب پس بنابراین عرض به خدمت شما که در واقع ما بحث در بحث ثبوتی و ذاتی، بحث از در این در این عبارت ها تفکیک شده از بحث اثباتی و عقلی. ذاتی بودن یه بحثه، عقلی بودن یه بحث دیگه است. امامیه و معتزله هم ذاتی بودن رو قبول دارند هم عقلی بودن رو قبول دارند. اشاعره نه ذاتی بودن رو قبول دارند، خب وقتی قبول ذاتی بودن رو قبول نکردن، عقلی بودن هم قبول ندارن دیگه به طریق اولا. بحث اصلی هم رو ذاتیه نه رو عقلی، بحث اصلی اون اونه. بعد میگم ولو سلم هم که ذاتی باشه عقل نمیتونه بفهمه، اما بحث اصلی اونا اینه که اصلا حسن و قبحی وجود نداره در ذات افعال. خب در مقام اثبات مشخص شد دیگه، از این بحثی که مطرح کردیم مقام دوم هم مشخص شد. در مقام اثبات بحث امامیه و معتزله اینه که با توجه به این که حسن و قبح ذاتیه، آیا عقل میتونه این حسن و قبح رو لااقل در بعضی موارد درک بکنه یا نه؟ بحث امامیه و معتزله اینه. حالا که حسن و قبح ذاتیه، آیا عقل این رو درک میکنه یا نه؟ یه چیزی هم باید اضافه بکنیم که این درکش هم ضروریه یا بدیهیه، که خواجه هم به این اشاره داره تو همون علامه هلی در توضیح عبارت میگه بعضی ها مثل فکر کنم ابوالحسینی که چیز نمیدونن، بدیهی نمیدونن، نظری میدونن، ولی اکثریت بدیهی میدونن. خب پس اینجا ما بحث میکنیم، همهشو میفهمیم، بعضیاشو میفهمیم، به صورت بدیهی میفهمیم، به صورت نظری میفهمیم. اینو ما بین خودمون، یعنی بین معتزله و امامیه، با خودمون این بحثو داریم که این همون بحث حسن و قبح عقلیه. منتها متکلمان ما غیر از حالا بعضی افراد که این تفکیک رو کردن، اونایی که این تفکیک رو نمی کنن مثل خواجه، مثل علامه، اکثرا این تفکیک رو نکردن. وقتی میگن امامیه و معتزله میگن حسن و قبح عقلی، حسن و قبح ذاتی هم توشه، چون وقتی که صدایت نود هم پیش ماست، وقتی میگیم عقل میفهمه یعنی چیزی باید اونجا باشه که بفهمه. بنابراین اونایی که تفکیک نکردن و به جای اینکه بگن مثل شهید اول یا مثل اون آمدی و بعضی دیگران که حالا از دیگران هم یک کسی دیگه هم نقل میکنه، عبارت نقل میکنه، اونایی که تفکیک نکردن از امامیه و معتزله میگن ما حسن و قبح عقلی رو قبول داریم، یعنی ذاتی و عقلی هر دو منظورشونه. اونایی هم که تفکیک کردن که تفکیک میکنن میگن ذاتی هم قبول داریم، مثل این دو نفری که گفتیم، عقلی هم قبول داریم. بفرمایید.
نمیشه
بگید
نظر امامی
این
است که
بعضی جهات
ذاتی
است،
بعضی
جهات اقتضایی. ببینید اینا در پاسخ به اون اشکالات اشاعره باید این حرفا رو بزنیم که تغییر چجوری میشه. میگیم این ذاتش هست، اقتضا داره، اونجا مانع ایجاد شده، مثلا تزاحم ایجاد شده، تعارض ایجاد شده. اینا جوابهای به اون اشکالای اشاعره است. اینجا کلن اقتضاییه به لحاظ تزاحم، به لحاظ این که ممکنه یه عنوان دیگری مثل همون دروغ که دروغ گفتن یا نجات جانی انسان تزاحم دیگه، نمیشه هم راست گفت هم خواجه هم بیمانی. اشکال اشاعره اینجا مطرح کرده دیگه اینا، تو همین فکر کنم چهار تا اشکال که مطرح میکنه یکیش همینه و اونجا جواب میده. میگه این حالا شاید بگیم اختزایی، بگیم این اختزا میکنه ولی یه اختزای دیگه هم که اونا با هم هر دو رو نمیشه انجام داد. وقتی هر دو رو انجام نمیشه داد، عقل چی میگه؟ میگه اونی که مهمتره انجام بده. بعد یه تعبیر داره خارج اونجا، ما امکان المخلص. ما امکان مخلص یعنی طوریه، یعنی اینجا حالا اون قسمت اولش یادم نیست، جواب اول این که یعنی همین که عرض کردم چی، حالا عبارتش یادم نمیاد. ما امکان المخلص یعنی امکان مخلص یعنی هم طوری، یعنی بتونید هر دو رو عمل کنید باید همون کار رو بکنید، هم دروغ نگید هم جان یه نفر رو نجات بدید. مثلا اون میگه آیا اینجاست فلانی میخواد اونو بکشی، بگی اینجا نیست، اون میفهمه یعنی این تو این خونه نیست، ولی شما گفتید اینجا نیست، یعنی این اینجا نیست. اینو میگن تو اقل قبح، اقل حالا یادم نیست تعبیر. بعد میگه ما امکان المخلص اقل القبیح، اقل القبیح کلشو بخونید عبارتشو. مخلص خواجه است، اینا جواب به اشکالاته. این یه اشکال دو تا جواب میده بهش، میگه اینجا بحث یه دو تا اشکال، دو تا قبیحه، هر دو رو نمیشه انجام داد، اقلشو باید انجام بده. ما امکان مخلص، با اینکه امکان داره مخلصی پیدا بکنیم که به هر دو عمل بکنیم.
بعد معتزله هم میگن همیشه ذاتیه.
بله، حالا ببینید الان توی این در این حدی که الان داریم میگیم، آره بعدن دیگه وارد تفصیل میشیم میبینیم اونا هم با خودشون یه اختلافاتی در همون بحث، هم امامی هم دارن هم معتزله دارن یه اختلافاتی دارن با هم، چنان که شهید هم اینجا اشاره کرد. ولی اجمالا ما میتونیم بگیم که اینا در مقابل اشاعره ذاتیه قبول دارن، اما ذاتیه به چه معنا دارن قبول دارن اختلافاتی وجود داره، اما اجمالا ذاتیه قبول دارن، هم امامی هم معتزله و عقلی هم قبول دارن، هم امامی هم معتزله.
این اقتضایی در مقابل علت تامه؟
آره دیگه، یعنی یعنی به شرطی که یه چیز دیگه تزاحم نکنه. آره،
یعنی مثلا عده‌ای از معتزله قائل به علت تامه هستن؟
نه نه، هیچ چی قائل به علت تامه نیست.
اقل القبیح اگه بگیم بازم بس اقتضا مونه مطرح میشه، چون
بله دیگه، یعنی ممکنه تزاحم بکنه دیگه.
مانع دیگه قبح نیست، اگه اقتضا مانع باشه مانع بیاد دیگه مقتضی عمل نمیکنه، قبح نیست. ممکنه
ایتون
بعضی یه جور دیگه جواب
میدن، حالا اجازه بدید اونجا که رسیدیم بحث بکنیم فعلا. حالا بگیم که این تزاحم از باب تزاحم نه تعارض، اینم قبیحه اینم قبیحه، هر دو قبیحه. اگه به تک تک اینا نگاه بکنی قبیحه، تزاحم نمیتونیم هر دو رو عمل بکنیم، اگه بشه هر دو رو عمل بکنیم باید توریه بکنیم، اما اگه نشه عمل بکنیم باید اقل قبیحه این عمل بکنیم. حالا پس هیچ کدوم از قبح در نمیاد، اما منهیث المجموع نگاه بکنیم بالاخره باید یکیشو باید انجام بدیم، یکیشو نباید انجام بدیم، ولو هر دو قبیحه، یعنی یکی از قبیحه رو باید انجام بدیم. اینجا حسن یعنی در این شرایط این حسنه، نه اینکه اون حسن شده در این شرایط. چرا حسن شده؟ چون قبحش کمتره، نه چون خودش حسنه. این دوتا بحث. خیلی خوب، حالا این اجمالا پس امامیه و معتزله حسن و قبح ذاتی قبول دارن و عقلی هم قبول دارن. بله، خب اینجا این یک نکته باید اضافه بکنیم و اون اینه که داریم به نمازم نزدیک میشیم و اون اینه که فلاسفه هم حسن و قبح، فلاسفه اسلامی هم حسن و قبح ذاتی رو و در نتیجه عقلی رو قبول ندارن. حسن و قبح ذاتی و عقلی رو قبول ندارن و به حسن و قبح عقلایی و اعتباری معتقدن. نظریه اعتبارات، اصول فقه مرحوم مظفر رو دیدید دیگه، این در واقع دیدگاه مرحوم مظفر، دیدگاه مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی، دیدگاه مرحوم اصفهانی هم انعکاس دیدگاه فلاسفه است در علم اصول. اونا معتقدند که حسن و قبح از مشورات عامه است، اصول فقه مظفر دیدید دیگه، و ما تو بحث‌های روش‌شناسی مفصل راجع به این بحث کردیم که اصلا چرا فلاسفه به متکلمی میگن جدلی، چرا فلاسفه به متکلمی میگن جدلی. به خاطر این میگن جدلی که فلاسفه حسن و قبح عقلی رو و ذاتی رو قبول ندارن. وقتی نه قبول نداشتن، کل مباحث متکلمان که مبتنی بر حسن و قبح عقلیه از نظر اونها عقلی نیست. و وقتی جزء مشورات شد، مشورات ماده کدوم نوع قیاسه؟ جدل. بنابراین کل این مباحث کلامی که مبتنی بر الان این همه گفتیم اهمیت حسن قوه و مبتنی بر حسن قوه از نظر فلاسفه مباحث متکلمین در عدل، در نبوت، در امامت، در معاد همش میشه جدلی، در حالی که از نظر خود متکلمان اینا برهانیه. بنابراین این که به متکلمان میگن متکلمان جدلیه، این از موضع خودشه که انکار حسن قبحه، نه از موضع خود متکلمان. یعنی متکلمان از بر اساس مبنای خودشون که عقل عملی رو قبول دارن و حسن قبح عقلی رو قبول دارن، مباحثشون همش برهانیه، فلاسفه اینا رو برهانی نمیدونن. یعنی در واقع دعوای فلاسفه متکلمان، فلاسفه متکلمان امامی تو اشاعره هم قبول ندارن، یعنی فلاسفه و اشاعره از یک طرف، امامیه و معتزله از یک طرف، دعواشون رو عقل عملیه، یعنی حسن قبح عقلیه، و در واقع امامیه و معتزله طرفدار عقلن. کدوم عقل؟ عقل عملی. عقل نظری همه قبول دارن، اشاعره هم قبول دارن. خود اشعری در کتاب علومه برهان میاره، چند تا برهان میاره، یکی از براهینش هم برهان ارسطوئه، برهان حرکت برای اثبات خدا. عقل نظری کسی انکار نمی کنه، همه قبول دارن، متکلمین همه قبول دارن. اختلاف در عقل عملیه، یعنی در حسن قبح عقلیه. فلاسفه و اشاعره این عقل قبول ندارن، یعنی عقل عملی. امامی و معتزله عقل قبول دارن، یعنی عقل عملی قبول دارن. در عقل نظری همه مشترکه. آدم فکر میکنه باید فلاسفه عقل قبول داشته باشن، متکلمین قبول نداشته باشن، ولی برعکسه، متکلمین عقل قبول دارن، فلاسفه قبول ندارن. عقل به معنی عقل عملی، عقل نظری همه قبول دارن، یعنی حسن قبح عقلی. لذا از نظر اونا تمام این مباحث کلامی جدلیه، چون جز مشهوراته. شما کتابای منطقی رو نگاه کنید، اساس الاختباس رو نگاه کنید، نمیدونم همین المنطق رو نگاه بکنید، مال مرحوم مظفر و کتاب های منطقی دیگه. شما در صناعات خمس جدل رو نگاه کنید، بعد ببینید چه مثالی میزنن برای ماده جدل. مشهورات، اون وقت مشهورات ظلم قبیحه، عدل حسنه، دروغگویی در واقع قبیحه، راستگویی حسنه. اینا رو مثال میزنن برای مشهوراتی که ماده جدله، در حالی که برای متکلمی قطعی ترین چیز اینه، عدل و ظلمه و عقلی ترین مطلب. خب حالا این فلاسفه رو چیکار کنیم اینجا؟ البته دیگه اونا با اشاعره متفاوت، بعداً عرض خواهیم کرد، بحث خواهیم کرد، چون اعتباری که اونا میگن اشاعره میگن اعتباری که اعتبار نداره، ولی فلاسفه اعتباری که میگن اعتبار داره، نه در مورد خدا، در مورد انسان ها. شهید مطهری تو عدل الهی تصریح میکنه به این مسئله. اینا میگن اعتبار نداره، کلن اشاعره کلن اعتبار نداره، این اعتبار عقلا. فلاسفه میگن در مورد خدا اعتبار نداره، لذا در مباحث الهیاتی استفاده نمیکنن از بحث اسطوره. اما برای بشر، جامعه بشری اعتبار داره، عقلایی یعنی جعلیات عقلایی، اعتبارات عقلایی اعتبار داره برای بشر.
عقلی هم نمیشه
برای بشر. نه، عقلایی.
اعتبار عقلی برای بشر هم نداره پس.
اعتبار عقلایی داره و اعتبار عقلایی برای بشر معتبر است. حالا ما البته باید اینو نقد بکنیم، ببینیم آیا واقعا معتبر است یا معتبر نیست، ولی اونا معتقدن معتبر است. اونا معتقدن معتبر، ممکن ما بگیم معتبر نیست، اعتبار به چه دردی میخوره؟ بی خود، من اعتبار میکنم، من اعتبار نمیکنم، ولی اونا خودشون معتقدن این اعتبار اعتبار دارد، فقط در زندگی بشری، در خدا نه. لذا در مباحث الهیاتی از عدل استفاده نمیکنن. حالا چجوری این بر اساس این دیدگاه فلاسفه چجوری بیاین تقسیم بندی بکنیم؟ من فکر میکنم از آن شد دیگه، شما خسته شدید، ما میخوره دیر رسیم. انشالله سعی بکنیم همون 4 تا 5 بگیم که دوستانی که میخوان برای نماز جایی برن، بله، بتونن برن دیگه. من یه حالا یه جوری دیگه تقسیم بندی اینجا ارائه میدم، بعد مقام سوم رو میگم، بعد یه عبارتی هم از مرحوم نویسنده صاحب چی؟ به اصطلاح کتاب عرض به خدمت شما چی مسترشدین، هدایت المسترشدین، که خیلی خیلی همین سه مقامی که ما گفتیم ایشون میاره، یعنی بله؟ نه 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 چیز این کتاب اصولیه، شرح با عالم شرح ما خیلی کتاب مهمیه و هم نویسندش خیلی نویسنده دقیقه، دقیقا همین مطلبی که ما الان گفتیم ایشون گفته که بس در سه مقام باید بحث بشه، یه مقام نباید بشه. همه یه الان تحلیلی که ما کردیم ایشون به یه شکلی گفته که حالا من عبارتش میخونم.
بعضی مقام چهارمی هم درست کردن که بر فرض این که ملازمه رو پذیرفتیم اون نتیجه نهایی رو باید بحث کنیم که آیا حجت هست یا نه.
وقتی ملازمه رو قبول میکنیم یعنی حجت دیگه.
آخه بعضی ها نپذیرفتن.
پس ملازمه رو قبول ندارن.
نه حجت خب آخه چون ممکنه شرع نتیجه برآمده از این
طریق عقل رو قبول نکنه. خب یعنی ملازمه نیست دیگه. قبول بکنه دیگه معنا نداره که دوباره بحث بکنه.
اون اختلافی که آقای مظفر بین صاحب خصول و بقیه مطرح میکنه
اون اصلا ملازمه رو قبول ندارن. بعضی اصلا ملازمه رو قبول ندارن، میگن بله عقل نمیگه اما شرع اینو نمیگه. ما کننا معذبین حتی نبس رسولا، عقلم گفته اما خدا میگه نمیکنه. یه چیزی من به ذهنم میرسه، شاید منظور شما اینه که حتی من خودم اینجوری به نظرم میرسه، من میگم مثلا مقام سوم حالا بعداً عرض میکنیم مثلا نیازی نیست، مقام اگه کسی مقام اول و دوم خوب دقت کنه در مقام سوم نتیجه معلومه. اما یه چیز دیگه میگم، میگم در مقام ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا نمیخواد بگه که ملازمه نیست، میخواد بگه ملازمه هست ولی من لطف کردم عذاب نمیکنم. شاید منظور شما این باشه. بحث چهارم یعنی ملازمه هم همون دوتا هم هست، سومی هم هست ملازمه. خدا میگه آقا ملازمه هم هست، من نمی کنم، عذاب نمی کنم، ولو اقام هم دارید باید هم عذاب بشید، من نمی کنم. این اصلا ربطه به ملازمه نداره. اون دیگه بحث نیست. اونو ما تو مقام سوم میگیم، میگیم به این آیات استناد نکنید، اونو رو دیگه پس ملازمه. بله بله مثل تجری، مثل تجری استحقاق هست، خدا بخشیده. اون ادله که اونا میارن برای اینکه تجری اشکال نداره ما میگیم نه اون ادله اثبات نمیکنه، اون اثبات به خدا بخشیده. تجری گناهه، عقاب داره، خدا بخشیده. اینجا میگیم ملازمه هست، خدا بخشیده. اینا رو تو ملازمه میاریم دیگه، جدا نمیکنیم. خیلی خوب. ما البته در کلام اون اولی و دومی رو داریم، حالا سومی رو که عرض میکنیم، یه اولی و دومی کسی قبول، سومی اصلا نیازی به بحث نداره، یه اشاره میکنیم. اصولیون رو بحث میکنن، تو کلام هم اولی و دومی مهمه. پس اینجا برای اینکه دیدگاه فلاسفه هم بیاد وارد بحث بشه یه تقسیم بندی دیگه مطرح میکنیم، بعد یه عبارت میخونیم، بعد میریم رو تاریخچه، بعد از تاریخچه هم که اقوال. السلام علیکم.